أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، بمنك وفضلك. یکی دیگر از آداب دعا عبارت است از مقدم داشتن حمد و ثنای خدای متعال بر دعا و بر سؤال و عرض حاجت. با مطالبی رو که در گذشته خدمتتون عرض کردم که فقط اشاره میکنم، این ادب و مقدم بودن این ادب و همراه دعا بودن این ادب ضرورتی به توضیح زیاد نداره. اونی که قبلا گفتیم این بود که تمام کارهایی رو که ما در دعا و آداب دعا انجام میدیم برای ایجاد زمینه و استعداد و قابلیت در نفس، یا ظهور قابلیت یا فعلیت قابلیت نفس و مانند اون هست، نه تأثیر گذاشتن بر خدا یا تأثیر گذاشتن بر قوانین تکوینی و حتی بر قوانین تشریعی و اعتباری. هیچ کس این توانایی رو نداره که بر خدا اثر بگذاره یا قوانین تکوینی رو تغییر بده یا قوانین تشریعی رو تغییر بده. اگر تغییر و تحولی هم بر فرض در قوانین تکوینی و تشریعی باشه، بر فرض نه در واقع باشه، اختصاص به خدای متعال و رسولان خدای متعال دارد، دیگران توانایی دخل و تصرف در آن را ندارند. اگرچه از اصلش هم چنین تغییر و تحولی در تکوین نمی شود، اینکه سنت‌های الهی تغییر ناپذیرند، تحویل ناپذیرند، نبین معناست که انسان‌ها نمی توانند آنها را تغییر بدند یا انسان‌های عادی و متعارف نمی توانند تغییر بدند. نه، تبدیل پذیر نیستند، تحویل پذیر نیستند و تغییر پذیری ندارند. در نتیجه اگر جایی میبینیم که به حسب ظاهر حکم تشریعی عوض شده یا حکم تکوینی تغییر پیدا کرده، احکام تشریعی مثلا مانند نسخ و مقیدات و مخصصات و تغییرات و تحولات در عصر و زمان و شرایط و مانند اونا، اینا هیچ کدام از مصادیق تغییر در احکام شرعی نیست، بلکه اینها نشان دهنده تغییر در موضوعات احکام شرعی و مصادیق احکام شرعی است که موضوعات احکام شرعی همین امور دنیوی و طبیعی و مادی هستند. بنابراین اگر مثلا در شریعت یا در سخن خدای متعال آمده است که بچه ها تکلیف ندارند، یا با توجه به این کلی میگه این بچه، یعنی این که اسمش زیده یا این که عمره، این که اکرمه، این که اشرفه، تکلیف ندارد، نماز برش واجب نیست، روزم برش واجب نیست، هیچ کدوم از اینا واجب نیست، اما همینطور زمان میگذره به یه نقطه میرسه میگه از حالا دیگه واجب شد، این معناش این نیست که حکم تشریعی عوض شده. حکم تشریعی برای بچگی همان است و اگر این بچه و هر بچه دیگه این شرایط اون حکم رو داشته باشن، اون حکم همیشه هست. حکم انسان بزرگسال و بالغ هم غیر از آن نیست که مربوط به بچه هاست. بنابراین تغییری در حکم ایجاد نشده، در مصادیق یا در موضوعات و متعلقات و حکم تغییری ایجاد شده که مربوط به جهان طبیعت است. در احکام تکوینی هم علی ظاهر به نظر میرسه که در برخی از موارد قوانین تکوینی تغییر پیدا کرده. مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام وارد آتش می شود، آتش که باید محرق باشد، سوزاننده باشد، ولی نمی سوزاند حضرت ابراهیم رو. آیا این استثناء برای قوانین تکوین هست یا تغییر قوانین تکوین هست؟ یعنی آتشی که کارش سوزاندن است، اقتضاء طبیعتش یا اقتضاء وجودش سوزاندن هست، در برخی از موارد این حکم تغییر پیدا میکنه، بنابراین اقتضای سوزاندنش تبدیل به یک اقتضای دیگری میشود، مانند نسوزاندن یا مانند سرد کردن یا مانند یخ بستن و مانند آن. آب برای سیراب کردن هست، برای رفع تشنگی است، آیا میشود که این آب این اقتضای تکوینیش از دست بدهد و به جای اینکه ایجاد سیرابی کنه و رفع تشنگی کنه بر تشنگی بیفزاید. خب اون نگاه عرفی و عمومی رو که در مورد معجزات، خوارق عادات، حوادث و رخدادهایی رو که به آسانی توجیه پذیر و تبیین پذیر نیست یا تبیین های عرفی و علمی و مانند اون نداره رو گفتن که اینها عبارت هست از تغییر قوانین تکوینی. قوانین تکوینی بود که آتش بسوزاند. در برخی از موارد هست که این ویژگی سوزاندن که از اقتضائات ذاتی آتش هست، این میتواند سلب بشود. قبل از این کلون نکته دقیق ترش رو خدمتتون عرض کنم، کن تفسیر دیگر تو بحثای گذشته خدمتتون عرض کردم که ماسو الله همه عین ربط هستن، از خودشون چی ندارن. بنابراین خدای متعال هست که آثار و احکام رو در موجودات جعل می کند، یعنی خدای متعال آتش رو و سوزاندن رو با هم جعل می کند. و الا همچنان که آتش قطع نظر از خدای متعال وجود ندارد، قطع نظر از خدای متعال سوزاندن هم ندارد، چنان که آب قطع نظر از وجود خدای متعال و بدون استناد به او وجود ندارد، سیراب کنندگی یا رفع تشنگی هم ندارد. بنابراین اون سر جای خودش محفوظ است که مجموعه عالم هستی مستند به خدای متعال هست، ولی مانع نمی شود که آنچرا که خدای متعال در عالم هستی آفریده است به جعل بسیط آفریده باشد. اگه به جعل بسیط آفریده باشد، امکان تغییر ذاتیات و عوارض و لوازم لاینفکش نیست. بنابراین اگر خدای متعال آتش رو اینگونه آفریده که یه بار آتش رو آفریده، این آتش هیچ خاصیتی نداره، نه سرد میکنه، گرم میکنه، نه روشن، نه تاریکی، چی از اینا رو نداره. بعد خدای متعال در یک جعل دوم، یک آفرینش دوم، گرما رو درش ایجاد میکنه و یا سرما رو ایجاد میکنه یا نور رو ایجاد میکنه. خب در این گونه موارد میشه گفت که همون خدایی که در این آتش گرما رو ایجاد کرده میتونه گرما رو ازش بزداید، این در صورتی که جعل مرکب باشد. ولی موجودات عالم هستی به جعل بسیط ایجاد می شوند. هر چیزی رو که خدای متعال می آفریند به جعل بسیط می آفریند، به جعل ترکیبی امکان پذیر نیست. نه اینکه در برخی از جاها ممکن است، برخی از جاها ممکن نیست. اون جایی که ممکن هست رو میتوانیم بگیم که با توجه به شرایط، علل، زمینه ها و مانند اونها یه جعل دومی هم بهش تعلق گرفته. خدای متعال مثلا یه میوه را آفریده، هنوز مزه بهش نداده، هنوز رنگ و بویی بهش نداده، بعد میگه حالا این بخش اولش مثلا آلو درست کرده، حالا بخش دومش اینه که زردش کنه تا بشه زردآلو. قبل از اینکه زردی رو بهش بده هنوز زردآلو نبود و آلو بود. و همینطور بقیه موارد در جای خودش به شرح بیشتری گفته شده است که تمام موجودات به اعتبار وجودشون ویژگی ها و کمالات و لوازم و امور لاینفک وجود را همراه خودشون دارن. بنابراین زردآلو از همون اول زردآلوست، ولو اینکه هنوز زردآلو بودنش یا زرد بودنش به فعلیت نرسیده یا برای ما آشکار نشده است. چنان که انسان بودن از همون اول انسان هست، یعنی همون که وجود ذره‌ای دارد اونجا انسان است، ویژگی ها و لوازم انسانی را همراه خودش داره، در ژن های اولیه همه ویژگی ها هست، اگر چنوز یا به فعلیت نرسیده یا ظاهر نشده، آشکار نشده. خلاصه سخن اینه که جعل خدای متعال جعل تألیفی و ترکیبی نیست، جعل بسیط هست. بنابراین چون جعل بسیط هست، خدای متعال چیزی که آفرید دیگه تغییر نمی کنه، مگر آن که فرض کنیم که خدای متعال اونو به طور کلی از میان برداره. مثلا آتش رو کافرید، آتش همراه با گرم کردن هست، همراه با روشنایی بخشی است. اگر خدای متعال بخواد که گرما رو یا روشنایی بخشی نور دهندگی رو ازش بگیر، باید اصل آتش رو برداره. به هر حال اون چرا که خدای متعال، اون تفسیری رو که عامه مردم در مورد افعال خارق العاده انبیا و اولیا و خدای متعال نقل کردن در مورد مثلا معجزات امور خارق العاده اون بود که خدمتتون عرض کردم. اما تفسیر دقیق تر و جدی تر این است که تمام موجودات عالم هستی بدون استثناء ذاتیاتی دارن، امور لاینفک دارن، لوازمی دارن که انفکاک پذیر از اونها نیست، یعنی به جعل بسیط خدای متعال ایجاد شده اند. البته برای ما تمام حوزه ظهور اون لوازم و عوارض روشن نیست، یعنی ما میدونیم که آتش گرم میکنه، ولی آیا اگر با مانعی برخورد کند، مثلا این آتش رو زیر دستگاه، زیر گازهایی که تو گذشته تو یخچال‌های نفتی تزریق می‌کردن، الان هم کل تو یخچال‌های برقی، این به یک وسیله اون وسیله، یه شب رو روشن می‌کردن یا یک شمعکی زیر این دستگاه گازش روشن می‌شد، این به جای اینکه یخچال گرم کنه یخچال سردش می‌کرد. یعنی این آتش گرمابخش است، ولی به شرط‌ها و شروط‌ها. یکی از شروطش عدم موانع است، عدم عوائق است، یا زمین وجود زمینه‌های لازم هست. در نتیجه در قوانین تکوینی نباید انتظار تغییر و تحول و منندون داشته باشیم، یا تغییر و از بین رفتن و ایجاد حکم جدید رو باید نباید داشته باشیم. با توجه به این نکته گفتیم که مجموعه دعاهایی که ما میکنیم برای این است که در درون ما تغییر تحول ایجاد شود، یا در موضوعات و مصادیق مادی و طبیعی و مانند آن تغییر و تحول ایجاد بشود. مثلا ما میتونیم که دعا کنیم، تقاضای کنیم، استغاثه کنیم به درگاه ولی از اولیاء و خدا، از اون جهت که حیثیت طبیعی دارد، از اون جهت که حیثیت نفسانی دارد، چون حیثیت نفسانی دارد عواطف دارد، بنابراین گریه ما بر او تأثیر میگذارد، چنان که در موجودات طبیعی همچنین هست. اگه برایشون زحمت بکشیم، فداکاری کنیم، ایثار کنیم و مانند اونها، بر اونها تأثیر دارد. اما موجودی که وجه زمینی ندارد، وجه مادی و طبیعی و مانند اون ندارد، انتظار تغییر و تحول نخواهیم داشت. حاصل آن که در دعا قوانین تکوینی حاکم هست، قوانین الهی و آسمانی حاکم هست، قوانین تشریع حاکم هست که هیچ کدام از اونها تغییر پذیر نیستند. البته ما می توانیم از طریق این ادعیه و اوراد تغییرات و تحولاتی در خودمون ایجاد کنیم. این یه نکته که در گذشته خدمتتون عرض کردم. نکته دیگر این است که برای تحقق دعای حقیقی باید در عقاید ما دو نکته تحقق داشته باشد. اینم تکرار مربوط به گذشته است. یکی اینه که باید غنا را فقط و فقط و تنها مختص به خدای متعال بدونیم و استغنا را مختص به خدای متعال بدونیم و فقر را مختص به غیر خدای متعال از جمله انسان ها باید بدونیم. غیر خدای متعال نه غنی است نه مستغنی، و اگر یه وقتی جایی دیدیم یا شنیدیم یا اظهار کردن که اونا مستغنی هستن، گفتن ما بی نیاز هستیم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، احساس استغنا بی نیازی میکنه، این احساس کاذب است. بلا احساس درست باشه که بد نیست. یعنی اگر انسانی به درجه برسد که غنی از غیر خدا بشود، غنی از خدا بشود، یا مستغنی از غیر بشود، اگر به چنین درجه برسد، درجه الوهیت است، بسیار هم خوب است، ولی چنین چیزی امکان پذیر نیست. اگر کسی در گمان خودش و در ذهن و نظر و اعتقاد خودش به اینجا رسید که گفت من به هیچ کس احتیاج ندارم، همه عالم من احتیاج دارن، ما خورشید و زمین و آسمان همه وابسته به من هست، اینا در واقع توهم غنا و استغنا می کند، و توهم غنا و استغنا غیر از غنا و استغنا است. پس اولین نکته در این بخش دوم در مورد آداب اینه که اولا خدای متعال و فقط و فقط اوست که غنی است، و غیر خدای متعال هم فقط و فقط غیر خدای متعال فقیر است. بنابراین انسان ها فقیرن و خدای متعال غنی. این ادب دعاست و این شرط دعاست، هم شرط قبل از دعاست، هم شرط همراه دعاست و هم شرط بعد از دعا. اصلا رشد و کمال و تعالی انسان جز از طریق این عناصر اصلی و ارکان اصلی ایمان و اعتقاد تحقق پیدا نمی کنه. اگر این دو بخش نباشد، نه عبادت معنا دارد، نه توکل معنا دارد، نه استغاثه معنا دارد، نه توسل معنا دارد، دعا معنا نخواهد داشت، هیچ چیز معنا نخواهد داشت. این دو تا باید باشد که ما خودمون رو عین نیاز بدونیم، او رو هم عین بی نیازی. خب حالا این هر دو تا مقدمه رو که تکراری بود، بیاریم برای بحث امروزمون، که یکی از آداب همراه با دعا عبارت است از مقدم ساختن مدح خدای متعال، تسبیح خدای متعال، ثنای خدای متعال. یعنی قبل از این که از خدای متعال چیزی بخواهیم، ابتدا خدای متعال رو توصیف کنیم به خوبی ها، بگیم مثلا ای خدای واحد، ای خدای احد، ای خدای فرد، ای خدای صمد، ای خدای لم یلد و لم یولد، ای خدای رحمان، رحیم، ذوالجلال، ذوالاکرام، و همینطور هر چی که میتونیم
از صفات خدای متعال را، خواه صفات لطفی و جمالی و خواه صفات قهری و جلالی را بیاریم. البته پیداست که صفات، اگرچه هر دو صفات، هر دو صفت و هر دو دست از اسما، اسما حسنای الهی هستند، ولی با توجه به غلبه و تقدم اسماء حسنای لطفی و رحمانی و رحیمی و جمالی و خدای متعال بر دسته دیگر که قهری و جلالی هست، بنابراین تعداد اسماء جمالی رو که باید در قبل از دعا داشته باشیم، تعداد صفات و مدها و ستایش هایی رو که در مورد خدای متعال میخوایم قبل از دعا داشته باشیم، باید که بیشترش مربوط به لطف و رحمت و عنایت و جمال الهی باشد، اقلیتش مربوط به جلال و قهر و غلبه خدای متعال. هیچ کدام نباید جاش خالی باشه، منتها هر کدام در جای خود، یعنی رحمت باید وافر باشد، گسترش باشد، اسما مانند یا رحمان و یا رحیم باید فراوون باشه. البته حالا اگه در یه جایی هم لازم شد بگیم که یا جبار یا منتقم، اون رو مانعی نداره، ولی در به هر حال در ادیه باید مدح و ثنا باشه با این نسبتی رو که خدمتتون عرض کردم. علت این که این ادب است، یعنی چنین مقدمه و چنین ادبی سبب می شود که دعا دعای حقیقی باشد، بنابراین به اجابت نزدیک باشد، یا اجابتش ظاهر باشد، یا اجابتش دقیق باشد، عمیق باشد و همه جانبه باشد. این علتش این است که این گونه حمد و ستایش کردن های خدای متعال به اون دو نکته که در آغاز خدمتتون عرض کردم می انجامد. یعنی اگر کسی قبل از دعا مدح و ستایش خدا رو کنه، اونم هر چی بیشتر بهتر. یعنی اگر ما 10 صفحه دعا بخونیم، اسماء خدای متعال رو پیوسته بیاریم، تکراری هم بیاریم، یک دعای جوشن کبیر از اول تا آخر رو بخونیم که 1001 اسم از اسماء الهی رو بیاریم، آخر یک بار بگیم که الغوث الغوث، ضرر نکردیم. یعنی این گونه نیست که اگر ما زودتر 10 بار یا الله رو بگیم، بگه بپردازیم به اون مباحث بعدیمون که خواسته هامون، دنیامون، آخرتمون. نه، اگر ما این یا الله رو، حالا در روایات اومده 10 بار بگیم، ولی اگر ما 10 بار یا الله گفتیم، 10 بار یا رحمان گفتیم، 10 بار یا رحیم گفتیم، یا فرد، یا احد، یا واحد، یا صمد و همینطور اسماء دیگر، یا کریم اگر گفتیم و بعد یک دعا کردیم، مثل این است که، بلکه شاید برتر از این باشد که یک بار یا الله گفتیم بعد دعاهای خودمون رو کردیم. علتش هم این است که این حمدها و ستایش ها ما رو در اون دو نکته اولی تقویت میکنه. یعنی اولا این رو برای ما اثبات میکنه که قوانین عالم هستی ثابت است، این یک. دوم این که من باید متغیر باشم و در مسیر و حوزه تجلی و نزول و ظهور قوانین تکوینی و تشریعی و آسمانی و زمینی قرار بگیرم، نه اینکه اونا رو تغییرشون بدم. نور در مسیر خودش داره میره، ما باید در مسیرش قرار بگیریم، ما باید خودمون رو، جامون رو تغییر بدیم. اگر امواج در مسیر خاصی داره میره، ما باید خودمون در مسیر خودش قرار، در اونا قرار بدیم و اونا رو دریافت کنیم. این یه نکته. نکته دوم اینه که از طریق این اسماء و صفات و مدح و ثناها به این نتیجه، یعنی این نکته و این اعتقاد در ما تقویت میشود که ما عین فقریم و خدای متعال عین غنا، و این دوتا هم شرط اولیه است. یعنی اصلا دعا تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه غنای خدا و فقر دایی عیان آشکار شده باشد، مگر اینکه بدانیم که مجموعه عالم هستی، مجموعه عالم و قوانین ثابت و لایتغیری دارد از حیث انتسابش به خدای متعال، اگرچه مصادیق متعددی میتونه داشته باشه یا افراد و موضوعات متعدد میتونه داشته باشه. از طریق این ذکرهای متعدد و این مدح و ثنای خدای متعال میتونیم به این نکته برسیم. مانند موارد دیگر و در جای دیگر که خدمتتون عرض کردم، هر کدام از اینا بون اعتقاد میانجامه، اون اعتقاد هم به اینها میانجامه. یعنی پیوسته تأثیر دو سویه دارد. یعنی همچنان که ما 10 بار میگیم یا الله، اعتقادمون قوی میشه، اون اعتقاد قوی شد، یعنی غنای خدا رو که فهمیدیم، فقر خودمون رو که فهمیدیم، برای بار دوم، حالا چه همون لحظه و یا یعنی اینکه روزی دیگر، ساعت دیگر و در مجلس دیگر، وقتی یا الله میگیم، این یا الله های امروز ما که نتیجه و برخواسته از اون اعتقادی است که به وسیله یا الله های دیروز شکل گرفته و تقویت شده، یا الله جدید خواهد بود، یه ذکر جدید خواهد بود و کمیتش، کیفیتش، شدتش و عمق و ژرفاش متفاوت خواهد بود. در نتیجه البته این دقیق تر از اینه که خدمتتون عرض می‌کنم، دقیق ترش اینه که وقتی ما میگیم 10 بار یا الله رو اول که میگفتیم فرض کنین که یک درجه ما رو ارتقا میده، یا الله دوم به اندازه قبلی نیست، دو برابر قبلی است. حالا برابرش خیلی کار نداره، ممکنه دو برابر باشه، ممکنه سه برابر باشه، ممکنه 10 برابر باشه. بنابراین وقتی ما دو تا یا الله میگیم، یا الله دومی با اولی فرق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه یا الله اولی رفته تو اعتقاداتمون، تو باورهامون، خواسته و ناخواسته تغییرات اساسی ایجاد کرده، ایمان ما رو به غنای خدای متعال، ایمان ما رو به فقر خودمون، ایمان ما رو به قابلیت توکل بر خدای متعال، به اعتماد به خدای متعال تقویت کرده. حالا بار دوم که میگیم یا الله، اون یا الله اولی نیست، این خیلی روش پیدا کرده، این یا الله عالم است، اون یا الله عوام بود. و اگر باز برای بار سوم گفتیم یا الله، یا الله سوم، چون نتیجه یا الله اول و دوم هست، باز آثار بسیار دقیق‌تر و عمیق‌تر داره، به خاطر اینکه مبانی اعتقادی بیشتری، یعنی خداشناسی و انسانشناسی و هستی‌شناسی و جهانشناسی دقیق‌تری رو پیدا کرده. و همینطور در نتیجه اگر ما 100 بار یا الله گفتیم، یا الله روز اول ما، یا الله اولی با یا الله آخری، مثل عبادت روز اولمون در جهان و طبیعت، و یا الله عبادتی رو که در 50 60 سالگی میخونیم، مثل درسی که روز اول رفتیم مدرسه گفتن که خط راست بکشید تا برای اینکه آیه کلاده رو یاد بگیرید. اما درسته که ما اینجا داریم خط میکشیم، یه خطی هم بعد از 10 سال دیگه میکشیم، اون خط 10 سال دیگه میشه خوشنویسی، اون میشه یه کار هنری، در حالی که خط اولی کشیده بودیم. هر دو خط، هر دو رو ما کشیدیم، منتها یکی رو در آغاز، یکی در انجام. همچنان که نوشته هامون، علم هامون، روزهای اول که چیزی یاد میگرفتیم واقعا داشتیم تعلیم میدیدیم، آموزش میدیدیم، روزی آخر هم همین گونه است، ولی آموزش های آخری ما نتیجه و مترتب بر آموزش های اولی است. بنابراین کاملا از جهات متعدد، از حیث شدتش، ژرف و عمقش، کاملا متفاوت با اون قبلی هاست. بنابراین این انتظار رو داریم که وقتی که نماز میخونیم، همون آغاز که میگیم الله اکبر، همون الله اکبر اذان رو که میگیم، با الله اکبر آخر اذان با هم دیگه تفاوت داشته باشیم. و اگر بعد از این که نماز رو، حمد رو خوندیم، رکعات رو یکی پس از دیگری، رکوع سجود رو خوندیم، آخر میگیم الله اکبر، این الله اکبر آخر نمازمون و الله اکبر اول نمازمون با هم دیگه قطعا و یقینا تفاوت داره. ممکنه این تفاوتش رو متوجه بشیم، عالم باشیم، یا ممکنه که متوجه نشیم. چه بدانیم چه ندانیم، این الله اکبر بعد از ذکرها، عبادتها، تذکرات و مانند اونها انجام شده، به تعبیر دیگه بعد از بارها و بارها گفتیم الحمدلله رب العالمین، فقط خدا رو ستایش میکنیم، هم ما هم دیگران و دیگران، کسی نیست که غیر خدای متعال رو ستایش کنه. وقتی اینا رو که گفتیم، همینطور پیوسته داریم ارتقا پیدا میکنیم، ارتقا پیدا میکنیم، به نقطه میرسیم که اگر چون لحظه اول که وارد شدیم نفس کشیدیم، حالا هم که 10000 پا، 100000 پا ارتقا پیدا کردیم، نفس میکشیم، ولی این دو تا نفس کشیدن با هم دیگه تفاوت داره. اگر چه در هر دو ما ذکر میگفتیم، ولی این دو تا ذکر با هم دیگه تفاوت داره. بنابراین نه فقط در طول عمرمون متفاوت هستیم، و البته باید این تفاوت هم عیان و آشکار باشه، بلکه در یک نمازمون، در یک دعا خوندنمون، اول دعای سحر رو که شروع میکنیم با آخرش، با هم اول و آخر باید با هم دیگه تفاوت داشته باشه، و البته هم داره، ممکن ما خودمون متوجه نباشیم. اول دعای مجیر رو که میخونیم با آخرش قطعا و یقینا تفاوت داره، بلکه دقیق‌تر و دقیق‌تر که ما اگه دو بار گفتیم یا الله اول و دوم با هم دیگه تأثیر داره. یعنی ما از اون جهت که تحت تأثیر یا الله دوم بودیم، تحت تأثیر یا الله اول نبودیم. اگر در سجده گفتیم سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، این سه تا سبحان الله در عرض هم دیگر قرار ندارن. سبحان الله اولی رو ما گفتیم، استعدادی در ما ایجاد شده، قابلیتی در ما ایجاد شده، کمالی در ما به فعلیت رسیده، کمالی در ما ظاهر شده. حالا وقتی یا الله دوم رو که میگیم، با توجه این قابلیت ها، استعداد ها و کمالات که ما داریم سبحان الله دوم رو میگیم، با سبحان الله دوم کمالات و استعداد و قابلیت هایی به فعلیت و ظهور رسیده است که وقتی سوم رو که میگیم اثر بیشتری خواهد داشت. دو الله اکبر گفتن ما، دو یا الله گفتن ما، اینقدر با هم دیگه تأثیر دارن دیگه. حالا در یک دعای بسیار گسترد و وسیع پیداست که دیگه با چه انتظاری رو داشته باشیم. این تعبیر که نماز معراج مؤمن از همون آغاز، حالا دو تا تعبیر رو میتوان گفت. یکی تعبیر دقیق این است که وقتی که انسان همین که میگه الله اکبر، این وارد معراج شده، عروج شروع شده، داره آرام آرام زحمت میکشه از طبیعت و متعلقات طبیعت فاصله بگیره، وارد ملکوت بشه، از اونجا فاصله بگیره، از مرتبه نفس به قلب برسه، از قلب به روح برسه، از ملکوت به جبروت برسه و همینطور اسماء الهی رو طی میکنه و میره. وقتی که میگه پایان نماز بی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هبوط کرده، تنزل پیدا کرده، برگشته به جای اولش و این سلام، سلام و خداحافظی است و گویی که با ملائک داره خداحافظی میکنه، به انبیا و اولیا که در مراتب مختلف عالم هستی اونها رو زیارت کرده و اونها ملاقات کرده یا اسماء و صفات الهی رو ملاقات کرده، با اونها داره خداحافظی میکنه. میدونین که عرب ها این السلام علیکم هم مال ورودشون هم مال خروجشونه. دو نفر به هم میرسن میگن السلام علیکم، مثل ما که میگیم به هم میرسیم میگیم السلام علیکم، اما وقتی خداحافظی میکنن بازم میگن السلام علیکم، یعنی خداحافظ. این سلام، سلام خداحافظی است. بنابر یک احتمال و گمان بندی اینه که این احتمال قوی تر و دقیق تر هست نسبت به احتمال دوم. بنابراین از همون لحظه که انسان وارد نماز شده داره ارتقا پیدا میکنه. پس رکعت دوم هم مثل رکعت اول گفته بود الحمدلله رب العالمین، این تکراری نیست. اون الحمدلله اول مال آغاز حرکت بود، این مال اواسط حرکت هست. در آغاز نماز هم گفته الله اکبر، وقتی هر بار که میخواد تغییر وضعیت بده، از قیام میخواد به رکوع بره، از رکوع میخواد که به سجده بره، از سجده میخواد بنشینه، تمام اینا رو فرمودن بگین که الله اکبر از مستحبات هست. خب این الله اکبر ها با هم دیگه تفاوت داره. احتمال دوم اینه که مشهورتر هست، اون اینه که انسان با این نماز خودش آماده کرده، استعداد و زمینه و قابلیت های عروج رو برای خودش فراهم کرده. وقتی که نمازش رو پایان که میرسونه، عروج شروع میشه. بنابراین وقتی میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، انگار تازه از جهان و طبیعت خارج شده، وارد عالم ملکوت جبروت شده، اهل آسمان رو که میبینه اونها رو داره سلام میکنه به عنوان سلام بدایت و سلام ورود، نه سلام نهایت و خروج. بعد میگن شاهدش هم اینه که خب اگر چنین انسانی، اگر انسان از همون آغاز بخواد که وارد معراج بشود و از عوالم هستی عبور کند، از عالم طبیعت به ملکوت و جبروت وارد بشود، این ادب رو رعایت نکرده. چون وقتی که وارد هر مرتبه میشه، اهل آن رو باید سلام کنه. حتی اگر وارد قبرستان هم که شدیم، باید اهل قبرستان رو سلامش کنیم، اهل قبور رو باید سلامشون کنیم. حتی اگر توی خونه رفتیم که هیچ کس نبود، هم اونجا هم باید سلام کنیم. چون دیگه حالا عامه مردم کمتر میتونن متوجه باشن یا توجه داشته باشن که سلام کنید به در و دیوار، سلام کنید به فرش فلان، سلام کنید به ذره ذره وجودی که اونجا هست. خب اینا رو ممکنه متوجه نشیم. اونجا در روایات وارد شده که بگین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. وقتی وارد خونمون شدیم که هیچ کس نیست، اونجا هم همینطوری سرزده وارد نشیم، بگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یعنی سلام کنید. بنابراین میگن که مگه میشه کسی معراج بره، اهل معراج باشه، اینقدر ارتقاء وجودی داشته باشه، در عین حال وقتی وارد هر عالمی که میشه سلام نکنه، در حالی که وقتی که وارد هر عالمی میشه ادب اقتضا میکند که وارد هر خونه هر منزلی میشه ادب اقتضا میکنه سلام کنه. بنابراین اگر این معراج معراج ذو مراتب باشه، باید پیوسته در نماز سلام کنه. گفته بسم الله رحمان رحیم، میبینه که از جهان طبیعت عبور کرده، دیگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد الحمدلله رب العالمین. باز هر موقعی که دید که وارد مرحله بعدی شده است، باید که سلام کند. توضیحش و پاسخش اینه که دو تا پاسخ داره. یک پاسخش اینه که این سلامی رو که گفته شد که از ادب هست، درسته، لازم هست، ولی به شرط این که مؤمن یا مصلی وقتی که عروج که میکنه، وارد در هر مرتبه که میشه، ورود آگاهانه داشته باشه، یعنی خودش متوجه بشه، اهل اونجا رو ببینه. اگر این گونه شد، اما برای اکثریت قریب به اتفاق مردم، اگر نگیم همشون، ورودشون ورود آگاهانه نیست. بنابراین وقتی که وارد مرتبه از اول میشن، خودشون متوجه نمیشن. وقتی متوجه نشدن، ادب سلام کردن کردن هم ضرورت نداره. این یکی. و اما پاسخ دقیق در این است که کسی که در حال عروج هست و پیوسته از عالم کثرت به سوی وحدت میره، یعنی پیوسته داره در عوالم و حوزه ها و منازل توحیدی در وادی توحید داره قدم میگذاره، بنابراین باید پیوسته نفی کثرت کنه. نفی کثرت های مختلف و متعدد شاهدش هم اینه که پیوسته میگه الله اکبر. این الله اکبر مخصوصا سفارش هم شده که وقتی الله اکبر که میگین دستاتون رو تا بناگوش بیارید، نه اینکه دست اینجوری ایستاده باشه و بعد بگیم الله اکبر. الله اکبر و دست بالا آمدن باید همراه با هم دیگه باشه، الله اکبر. این الله اکبرهای متعدد این نشان دهنده این که این مؤمن پیوسته داره نفی کثرت میکنه، نفی غیریت میکنه، و چون در حوزه توحید قدم میگذاره و توجهش به خدای متعال هست و غیر خدای متعال کسی یا ادراک نمی کنه یا نباید ادراک کنه، و در هر دو صورتش چه عالم باشه چه غیر عالم باشه، وقتی کسی در حضور خدای متعال که میره سلام کردن معنا نداره، چون که بر غیر هم سلام کردن معنا نخواهد داشت. همه حرفامون امشب این بود که متذکر بشیم به دو نکته قبلا گفتیم، و نتیجه که اینجا داره اینه که قبل از دعا حمد ستایش و خدای متعال به مرتبه انسان رو میرسونه یا مرتبه در وجود انسان تقویت میکنه که اعتقاد که اونا رکن دعا هستن، اعتقاد به غنای خدای متعال و اعتقاد به فقر خیش، و این تأثیر متقابلی رو که خدمتتون عرض کردم. ان ابی عبدالله علیه السلام یقول ایاکم اذا اراد ان یسأل احدکم ربه شیئا من حوائج الدنیا. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی یکی از شما میخواد از خدای متعال چیزی از حوائج دنیا را طلب کنه، مراقب باشید، حواستون باشه چنین چیزی رو نخواین. حتی یبدا بالثناء علی الله عز و جل، اول شروع کنید حمد و ثنا کردن خدای متعال، ول مدحت له، حمد کنید خدای متعال رو. علاوه بر این، حالا این بخش بعد رو در ادامه صحبت به فرصت بشه خدمتتون خواهم گفت، اگه نشد باز در یه جای دیگه. و صلات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین غیر از حمد و ثنای خدای متعال، درود و سلام و صلوات بر پیامبر و خاندان مطهر پیامبر فرستادن. اول حمد و ثنای خدای متعال داشته باشید، بعد صلوات بر خاندان پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام داشته باشید، بعد ثم یسأل الله حوائجه، بعد دعا کنید. حالا در مورد صلوات بر خاندان پیامبر و جداگان خدمتتون عرض خواهم کرد. و قال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که ان الرجل دخل المسجد و صلى ركعتين، یه نفر وارد مسجد شد و دو رکعت نماز خود. ثم مثلا میدونید که مسجد تحیات دارد، همچنان که ما به کسی به انسانی میرسیم سلام میکنیم و ادب اقتضا میکنه که سلام کنیم، و فرمودن که بخیل ترین آدم ها که از اونها بخیل تر پیدا نمیشه کسانی که بخیل به سلام در سلام کردن بخل میورزه. و حالا کسی مثلا نونشو به کسی نمیده، آبشو به کسی نمیده، زندگیشو به کسی نمیده، میگه حالا عرق ریخته، کار کرده، زحمت کشیده، چنین چنان کرده، اونم بخله. ولی بدتر از اون و زشتر از اون بخل اینه که آدم یه سلام کردن رو بخل بورزه و منتظر باشه دیگران سلام کنن و او جواب بده. خب وقتی انسان ها به هم دیگه میرسن باید سلام کنن، مسجد هم سلام داره، وقتی وارد مسجد میشیم باید به مسجد سلام کنیم، منتها سلام و تحیت مسجد عبارت است از دو رکعت نماز. البته سایر موجودات هم همچنین دارن تحیت یا سلام دارن، ولی هر کدام به گونه خاص خودش. خب فرمود که وقتی کسی وارد مسجد میشه و دو رکعت نماز میخونه، یعنی در واقع تحیت مسجد رو انجام داده. ثم سأل الله عزوجل، بعد اینکه دو رکعت نماز رو که خوند، بعد شروع میکنه از خدای متعال طلب کردن، خدایا این بده، آن بده، دنیا بده، چنین میچنان، این موفقیت ها رو برام فراهم کن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا با دیدن این فرد فرمود که اعجل العبد ربه، خیلی عجله کرد این، چه عجله‌ای داره که این دو رکعت نماز خونده، بعد بلافاصله دستش رو بالا کرد و گفت خدایا دنیا میخوام، آخرت میخوام. و جا آخر و فصلا رکعتین، یه نفر دیگه هم وارد شد، دو رکعت نماز خوند. اینا نشون دهنده اینه که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، با اینکه از نظر ما یا تخیلات ما این گونه است که خب انسان ها اون از قدیمی بودن، 2400 سال پیش بودن، رشد نیافته بودن، دو چند تازه پیامبر دیده بودن، ولی میبینید که وارد مسجد که می شدن آداب مسجد رو رعایت می کردن، تحیت مسجد رو انجام می دادن، دو رکعت نماز خوندن به انگام ورود در مسجد، این ادب وارد شدن در مسجد هست. نفر بعدی وارد شد، صلا رکعت، این دو رکعت نماز خوند، ثم اثنا علی الله عز و جل، بعد شروع کرد حمد و ثنای خدای متعال گفتن، بعد از اون و صلا علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بعد درود و صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر علیه و سلام فرستاد. بعد فقال رسول الله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که سل تعتهو، حالا سوال کن از خدا، بخو خدا رو بهت میده. کسی که وقتی که میخواد چیزی از خدای متعال بخواهد، ابتدا باید مهد کند، سنا کند، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله علی جمیع نعمتهاش، شکر خدای متعال بر هر چرا که ما داده، بر داده ها شکر، بر نداده ها شکر، بر قابلیت ها، بر استعداد ها، شکر ها و ذکر ها و مانند اونها، بعد از خدای متعال تواضع کنیم. اینو اون مقدمات رو برای این خدمتتون عرض کردم که گمان نکنیم که ما با این چیزها، حالا چنان که در مثال بعدی داریم، فکر نکنیم بر خدای متعال تاثیر گذاشتیم دیگه خوش شده و خوشحال شده و سرحال اومده و در نتیجه دعامون رو به اجابت میرسه. نه، این استعداد و قابلیت در ما به وجود اومده. قال ابو عبدالله علیه السلام ان فی کتاب امیر المؤمنین علیه السلام ان المسئله بعد المدح، در امام صادق فرمود که در کتاب امیر المؤمنین علیه السلام آمده است که سوال کردم و تقاضا کردم بعد از مدح باید باشه، بعد از این که حمد و ثنا کردیم خدای متعال رو، فاذا دعوت، وقتی دعا میکنی، فمجده، او رو بزرگ بدار، تعظیم کن. قال قلت کیف نمجده، میگه راوی میگه سوال کردم که ما چجوری میتونیم تمجیدش کنیم خدای متعال. قال تقول، اینجوری بگو، بگو یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا من هو، یا من یحول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنظر الاعلا، یا من لیس کمثلی شی، بگید یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، همینطور از کار دیگر که نشون دهنده تمجید، تعظیم، بزرگی و حمد و ثنای انسانای خدای متعال باشد. این استعداد و آمادگی رو برای تحقق دعای حقیقی فراهم میکنه. ان صادق علیه السلام قال، امام صادق فرمود که انما هی المدحه، وقتی که میخوایم دعا کنیم قرار شد که تمجید کنیم. تمجید خدای متعال چیست؟ یکیش اینه که اول مهد کنیم خدای متعال را، ثم الثنا، اول خوبی های خدا رو بشموریم، بگیم چقدر بزرگی، چقدر لطیفی، چقدر کریمی، این یک. دوم ثنا کنیم، شکر کنیم خدای متعال رو، بگیم چقدر به ما بی استحقاق، بدون لیاقت نعمت به ما دادی. ثم الاقرار به ذنب، قدم بعدی اینه که بگیم خدایا ما که در حضور تو اومدیم، ما که دستمون رو به سوی دراز کردیم، طلبکار نیستیم، استحقاق نداریم، استعداد نداریم، این لطف توست، لطف بی حد و اندازه توست، این امتنان توست بر ما. اگر اینا شد، اقرار به ذنب هم بود، ثم المسئله، آنگاه تقاضا کنیم از خدای متعال، انه والله ما خرج عبد من الذنب الا بالاقرار، به خدا قسم کسی از گناه خارج نمی شود مگر اینکه اقرار کند. آدم تا اقرار به گناه نکند، گناهانش هنوز باقی میمونه. یه توضیح در این زمینه خدمتتون عرض کنم. گناهانی رو که انسان انجام میده گناه‌های مختلف هست، هم به لحاظ زمانی، برخی گناهی انجام دادن که هنوز نیم ساعت هم نگذشته، چون که در برخی از روایت داره تا 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، وقتی که هنوز گناه استقرار پیدا نکرده، هنوز در ظاهر نفس وجود داره، هنوز در اعماق نفس و باطن نفس نرفته، بنابراین تحت حجاب‌های مختلف قرار نگرفته، همین ظاهر هست. در این گونه موارد همین که پشیمان بشیم که پایت میکنه، ان ندم و توبه، همین که گفتیم این چه کاری بود که انجام دادیم، کاش انجام نمیدادیم، این پاک میشه. اما برخی از گناهان این گونه نیست که به لحاظ زمانی این در اعماق وجود گناهکار قرار گرفته، یعنی چند روزی گذشته فراموش کرده. چون فراموش کرده، این آمرزش به اینه که وقتی میخوایم که مشکل رو حل کنیم، باید توجه به اون مشکل داشته باشیم تا حلش کنیم. مثل این میمونه که اومدیم میخوایم مثلا 5 تا پیچ از یه چرخی باز کنیم، وقتی اصلا ما چرخ و این پیچ رو هنوز نمیبینیم، چجوری میخوایم باز کنیم؟ باید ابتدا بگیم ها اینو بهش میگم پیچ، بعد آچار بندازیم، بعد بازش کنیم، و الا اگه پیچ ندیده آچار هم بهش نمیفته. وقتی که آدم میخواد توبه کنه، میخواد گناهش رو طلب عفو کنه از خدای متعال، اول باید که اون چرا که در باطن نفسش رفته از جای خودش بیرون کنه، بیاره در منظر خودش قرار بده، توجه به اونها پیدا کنه، انتباه به اونها پیدا کنه، بعد از خدای متعال طلب و آموزش کنه. این همه اینا باز برمیگرده به اینه که تا این توجه حاصل نشود استعداد مغفرت هم تحقق پیدا نمیکنه. این گناهان به لحاظ زمانی این گونه هستن که برخی تازه انجام شده، برخی کهنه شده است. خب طبعا اگر یه گناهی که خیلی کهنه شده دیگه، گناهی که مال 10 سال پیش است، بعد گناه بعدی اومده حجاب رون شده، گناه بعدی و هم دیگه همین امروز رو فقط میبینیم، اون گذشته رو فراموش کردیم، طبعا اون گناه احتیاج به یاداوری های عمیق تر همراه با تضرع و زاری و ابتلا و ابتهال و گریه و مانند اون داره. اما برخی از گناهان اصلا مربوط به زمان نیست، قطع نظر از زمانش میشه درباره صحبت کرد. برخی از گناهان هست که در مرتبه عمل رخ میده، برخی از گناهان هست که در مرتبه اعتقاد رخ میده. اگر گناهی مربوط به عمل باشه، عمل در حوزه طبیعت اتفاق افتاده، قرار بر این است که این گناهی که در زبان ما یا در چشم و دست و پا و جواره ما انجام شده، این آرام آرام از این جواره عبور کنه، نفوذ کنه، برسه به جوانه، برسه جانمون، برسه به قلبمون، بعد از اونجا عبور کنه، برسد به روحمون، از اونجا هم عبور کنه، همینطور هی بره تهنشین بشود. خب طبعا این خیلی طول میکشه تا این که از مرتبه طبیعت عبور کنه به نفس برسه، یا به جوانه برسد، جوانه عبور کنه به قلب برسد، و همینطور مراتب دیگر رو زمان میبره. چون زمان میبره، ممکنه که هر موقعی که ما دعا کنیم، چون اینا هنوز اون نفوذ لازم رو انجام ندادن، همین که متوجه بشیم، متنبه بشیم، دوباره برش میگردونیم. مثل اینکه مثلا چیزی از دستمون در رفته، تو یه متری مونه، دو متری و پنج متری مونه، میریم میگیریم برش میگردیم سر جای اولش. اما برخی از گناهان از همون اول مربوط به عقاید، از همون اول مربوط به جوانه هست، یا از همون اول مربوط فراتر و عمیق‌تر از جوانه، مربوط قلبه، مربوط روحه. مانند شرک، شرک چیزی نیست که ابتدا بر زبانمون بیاید، آنگاه آرام آرام به جوانه‌مون برسد و همینطور عبور کند تا اینکه هر موقع خواستیم جلوشو بگیریم. نه، شرک یا دیت‌های ناساله یا اون چرا که به باطن انسان برمیگرده، این از همون اول در جایی قرار میگیره که آن گناهان جوارحی بعد از روزها و ماها و سالیان درازی باید در اونجا قرار بگیره. و همین خاطره که حالا ماه مبارک رمضان تمام شد، انشالله خداوند همه عباداتتون رو بپذیره، دعاتون رو مستجاب کنه. اگه کسی در ماه مبارک رمضان مثلا تصمیم گرفته که من میخوام پاشم برم مسافرت، ولی مسافرت نرفت، این روزش درسته، مانعی نداره، به خاطر این که این گونه رفتارها رفتارهای طبیعی است، باید مسافرت اتفاق بیفته تا اینکه روزه باطل بشه. کسی تصمیم گرفت گفت که میخوام پاشم یه لیوان آب بخورم، این چون از افعال طبیعی است، بنابراین اون تا برسه به اون جایی که بخواد روزه را باطل کنه زمان میبره، این باید که راه بیفته بره آب و ورداره، آبم تو دهنش کنه، قورتش هم بده، بعد میشه همچنین گناهان دیگری رو که یا مبتلات دیگری رو که انجام میده. اما اگر کسی همین تو رخت خواب دراز کشیده یا مبل نشسته، نیت میکنه که دیگه من روزه نیستم، همونجا باطل شد دیگه، اون روزه که به این باطل شده، نه آب خورده، نه نون خورده، هیچی، فقط نیتی رو که برای روزه داشته از نیتش برگشته، من دیگه روزه ندارم. اون چیزی رو که قرار بود از طرق گفتار و رفتار و مانند اونها بعد از مدت‌های مدیدی برسه، این همین که نیت کرد، چون کار جوانه، همون که نیت کرد دقیقا همون جایی قرار گرفته که روزه رو باطل میکنه، در نتیجه دیگه احتیاج به هیچ کاری نداره، این هیچ راهی برای بازگشتش هم نداره. در مورد خوردن، آشامیدن و مانندونا، اگر سهوی باشه باطل نمیکنه، اگر عمدی باشه خب حالا اون بالاخره تا بعد از اینکه این اتفاق بیفته، اما انسان از نیتش برگرده یا نفی نیت و سلب نیت، در همونجا باطل میکنه. انسان اولش رفته اون آخرین جایی که میتونست که بره و روزه رو از قلب انسان بیاره بیرون، از باطن انسان بیاره بیرون و باطلش کنه. شرک این گونه است، کبر این گونه است، کبر البته در مقابل خدا، تکبر در مقابل خدا این گونه است، تکبر در مقابل خلق مربوط به حوزه اخلاقه. همونجور که مکرر خدمتتون عرض کردم، گناهان اعتقادی بدترین گناهان هستند، گناهان اخلاقی یه درجه ضعیف‌تر، در عین حال اونم بسیار بد هستند، گناهان رفتاری اینا باز ضعیف‌تر هستند نسبت به اونها. بنابراین سبک‌ترین گناهان گناهان رفتاری هستند، گناهان غلیظ‌تر و بدتر گناهان اخلاقی، بدترینی که دیگه بالاتر از اون گناهی نیست، زشت‌تر از اون گناهی نیست، گناهان اعتقادی است. به همین خاطر هست که وقتی که کسی اعتقاد به خدای متعال نداشته باشد، یا این عدم اعتقادش در اونجا رخ ندا، این عدم اعتقادش در اونجا رخ داده باشد، دیگه نبود انتظار چیزی داشته باشد. به خاطر با بودن شرک عمل صالح انجام نمی شود، بلکه اعمالی هم که به ظاهر صالح هستن اونها هم باطل می شوند. گناهان رو باید با اقرار حلش کرد، با این توضیحاتی خدمتتون عرض کردم که در برخی از موارد اقرارش ممکنه و همین که توجه پیدا کردیم کفایت میکنه، گاهی لازمه تو زمان بیاریم و هم لازمه تضرع، بس ببینید که نوع گناهش چیست. با این نمونهای خدمتتون عرض کردم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود اذا طلب احدكم الحاجه فليثن على ربه، هر کسی حاجتی داره و تقاضایی از خدای متعال داره، ابتدا ثنایی بر خدای متعال داشته باشد، حمد خدای متعال داشته باشد. چرا؟ خب حالا این یه تفسیر دیگر است که اونایی که خدمتتون عرض کردم تفاسیر دقیق بود، اینم یه تفسیر دیگری است که اینم خوبه. و اون اینه که همچنان که یه مقدمه رو ابتدا خدمتتون عرض کنم، این دعاها یا تأثیر و اجابت این دعاها برای ما مهم است. چون برای ما مهمه، ما در مقابل بزرگتر از خودمون چه کار میکنیم؟ احترام رو نگه میداریم، ادب رو رعایت میکنیم. میگه وقتی که در مقابل خدای متعال قرار گرفتی، حداقل مانند آداب و رفتارهای عمومی اجتماعیتون باید داشته باشید. اگر شما نزد یک عالمی بروید، یا نزد یک ولی از اولیاء خدا بروید، یا نزد یک سلطانی بروید، چه جوری وارد میشید، چه جوری برمیگردید؟ یه خدای متعال که بزرگتر از آن هست، بنابراین نزد خدای متعال هم همین گونه داشته باشید. بنابراین تفسیر یعنی حمد و ثنای خدای متعال از امور عرفی است. چون از امور عرفی است، شما میتونین که رفتارهاتون متناسب با عرف محلتون باشه، عرف جامعهتون باشه. مثلا اگر شما وقتی که به رؤساتون سلاطینتون میرسین، دستتون رو سینه میگذارین، نزد خدای متعال هم که برید دست رو سینه بگذارین. اگر نزد سلاطین بزرگانتون میرین، مثلا دستتون رو بالا میگیرید، همین کارو انجام بدین نزد خدا هم، یعنی میشه یه کار عرفی. اینم باز برای اینه که حالا ضمن این که این آداب میشود آداب عرفی، ولی تأثیرش تأثیر وجودی است. یعنی وقتی که شما با این ادبهای عرفی که در مقابل خدای متعال به هنگام دعا انجام دادین، در واقع بزرگی خدای متعال را پاس میدارید، در واقع خدا را بزرگ میشمارید، او را مانند سلاطین و بزرگتر از سلاطین میدونید و نفس شما استعداد و قابلیت پیدا میکند. فرمود وقتی یکی از شما یه حاجتی رو داشته باشه، من سلطانه از یه شاهی، حی علهو من الکلام احسن ما یقدر علی، سخنانی رو میگه که بهتر از اون رو نمیتونه انتخاب کنه، بهترین واژه ها رو انتخاب میکنه، روانترین واژه ها رو انتخاب میکنه. فاذا طلبتم الحاجه، حالا وقتی نزد خدای متعال هم که میرید همین جور باشه، بهترین عبارات رو، فمجد الله العزیز الجبار، خدای عزیز جبار رو تمجیدش کنیم، بزرگ بشمارین، مدحش کنین، ثنا بفرستید. چی بگیم؟ تقول یا اجود من اعطا، ای جوادترین بخشندگان، یا خیر من سؤل، ای بهترین کسی که بهتر از تو سوال از او سوال نشده است، یا ارحم من استرحم، ای رحمانترین رحیمترین، یا واحد و یا احد و یا فرد و یا صمد و یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا من لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، یا من یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و یقضی ما احب، یا من یحول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنظر الاعلى، یا من لیس کمثلی شی، یا سمیع و یا بصیر، و اکثر من اسماء الله عز و جل. اینا رو بگو، همچنین از اسماء خدای متعال هی زیادتر بگو، زیادتر بگو، به دوتا و پنجتا و دهتا هم قناعت نکن. فان اسماء الله تعالی کثیرتون، اسماء خدای متعال بسیاره، شما هم هر اسمی رو که به زبان میارید و به آن توجه میکنید، در واقع زمینه تحقق دعای حقیقی رو در وجود خودت فراهم کردی، یا زمینش رو بیشتر فراهم کردی. بعد از اینکه این کار رو انجام دادی، و صلی علی محمد و آل محمد، و صلوات و درود بفرستید بر پیامبر و خاندان پیامبر علیهم السلام، بعد بگو که و قل اللهم اوسع علی من رزقک الحلال، خدایا از روزی حلال سهم ما رو زیاد کن، ما اکف و بهی وجهی، انقدر روزی به ما بده که آبرومون رو حفظ کنیم، و اعدی بهی امانتی، طلب بدهکاری ها ما بتونم بپردازم، و اصل و بهین رحمی بتونم به خیش و قومم برسم، سله رحم داشته باشم، باشون رفت آمد داشته باشم، چیزی به عنوان سله در اختیارشون قرار بدم. اصل سله رحم میدونین که هدیه بردن برای قوم و خیش هاست و دست خالی رفتن نه فقط سفارش نشده است بلکه مکروه اعلام شده و سفارش شده که حتما زنده ها رو قوم و خیشاتون رو ببینید و حتما هم دست خالی نزد اونها نرید، یه چیزی ببرید که اونا خوشحال بشن از دیدن شما و اون چرا که براشون بردید، هدیه ای سوغاتی ولو کم و اندک باشه. بله البته اگر فامیل بسیار زیاد هست و دیگه تواناییش نیست و امکاناتش نیست و یا رسم و رواج در جامعه نیست یا اگه چیزی ببریم کم باشه بی احترامی به اونها خواهد بود و اونها تلقی ناصحیح خواهند داشت و میگن که این چیه که آورده، باغ خودمون این همه نعمت داره، حالا این دو تا زردالو از کجا آورده. اگر این گونه هست که سبب توهین به اونها است، خب البته باید پرهیز کرد، نباید به کسی توهین بشود. اما اگر این گونه نیست یا برای ما مشکوک و مردد است که آیا این هدیه رو ببریم ناراحت میشه یا ناراحت نمیشن، سفارشات دینی اینه که به ارحام صله بدهید، یعنی چیزی به اونها برسانید. البته دیگه در برخی از اخبار اومده که کمترینش اینه که احوالشون رو بپرسید، اینم خودش یک نوع صله هست، حالشون رو بپرسید، عیادتشون کنید، ببینینشون، سلامشون کنید، بهشون بگید که دلمون تنگ شده بود مدتی که شما رو ندیدم، چشم ما روشن شد که شما رو دیدیم. میگن اینها هم اون یه بخشی از صله ها، صله های مادی، صله های طبیعی است، مثل اینکه مثلا میوه میبریم برای کسی میخوره و هم شاد میشه، یه بخشی دیگر نه، میوه های معنوی است، میوه های باطنی است، مثل اینکه اگه کسی رو گفتیمش که خیلی وقتی که شما رو ندیدم دلم واقعا تنگ شده بود، مخصوصا اگه بدونه که ما کلک نمیزنیم، کلی خوشحال میشه که اونقدر اهمیت داره که ما دلمون براش تنگ شده. خب و بالاخره این البته یکی از نکاتی رو که در این روایت هست اینه که مال حلالی رو که طلب میکنه میگه که حوض و اندازش چه اندازه است. یکی اینه که انقدر روزی حلال به من بده که آبروم حفظ بشه، دوم بدهکاریام رو بدم، سوم صله رحم برای ارحامم انجام بدم، و چهارم یکون لی عونن علی الحج والعمره، البته اضافه بفرمایید و زیارات. خدایا انقدر روزی به من بده که کمکم کنه برای این که حج انجام بدم، عمره انجام بدم، زیارت ها رو انجام، حالا تو این روایت اینجا زیارت نیست، در روایات دیگر داریم، زیارات رو انجام بدم. معنیش اینه که کسی که اهل تمکن است و توانایی داره و خدا امکانات در اختیارش قرار داده باید حج انجام بده. حالا من کشور ما که دیگه بیشتر از یک بار شده نمیشه سفارش کرد، چون خیلی ها سالیان درازی تو نوبت هستند و استطاعت هم برای خیلی از مردم فراهم میشه، یک بار رو انجام بده و عمره رو بیشتر انجام بده، زیارت ها رو بیشتر انجام بده. این گونه نباید باشه که پیوسته فقط لباسامون رو نو کنیم، کفشامون نو باشه، مدل به مدل وسایل زندگیمون رو عوض کنیم، بخوریم، بیاییم، برویم، تفریح کنیم، کیش برویم، قشم برویم، مانند اونها، اما وقتی به حج و عمره و زیارت ها و عتبات و اعتاب مقدسه که میرسیم اینا نباشد یا کم باشد. اون اندازه که البته در روایت دیگر امور دیگر هم اومده که توانایی و کمک کردن، یعنی اونقدر خدای متعال به ما بده که توانایی و کمک به فقرا داشته باشیم، کسانی که در راه موندن، کسانی که به مشکلاتی برخوردن، اینا هم داشته باشیم. خب اینم درباره این ادب. رسیدیم به نهمین ادب که صلوات فرستادن بر پیامبر و آل پیامبر علیه الصلاه و السلام هست. این دیگه اول بحث است و نسبتاً مفصل هست و نکات قابل توجهی رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، ان شاءالله بمونه برای وقت دیگری که خدای متعال توفیق عنایت بفرماید و امیدواریم که اگه در بینش نشود حداقل در ماه مبارک بعدی این توفیق رو داشته باشیم. پروردگار رو به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم و بیان معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت به پیامبر و خاندان و پیامبر علیه السلام نصیب و روزیمون بفرما، عمر و زندگی و دنیا و آخرت و ظاهر و باطن و اول و آخرمون را چراگاه شیطان قرار نده، اموات ذوی الحقوق والدین ما مخصوصا به لطف و عنایت خود غریق رحمت بفرما، انشاءالله که عبادت هاتون قبول باشه، صیامتون، قیامتون مورد قبول خدای متعال باشه و دعاهاتون مستجاب و پیوسته هم به دعا موفق باشید. انشاءالله که توفیق دعا داشتید بنده را هم فراموش نکنید. و عیب و نقصی، کوتاهی و قصور و تقصیری که در بحث ها وجود داشت رو کریم هستید و بزرگواری خودتون ببخشید و فراموش کنید.